بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في التجزي في الاجتهاد. هذه المسألة لها أهمية بلحاظ ترتب بعض الآثار المهمة عليها، كجواز التقليد منه و حرمت تقلیده غیره و جواز تصدیه للقضاء والحق و لولایت امر المسلمین. لو بنینا على صحة التجزی و مشروعیت التجزی في الاجتهاد و التجزی تارة في علم الأصول وأخرى في الفقه. التجزي في الأصول يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، يعني مواردها، موارد التجزي في الاجتهاد يمكن تقسيمها في علم الأصول إلى ثلاثة أقسام. الأول الاجتهاد في خصوص المسائل والقواعد اللفظية المحاورية، الثاني الاجتهاد في مباحث الحجج والأمارات كحجية الدليل العقلي، السيرة العقلائية والمتشرعية، حجية قول أهل الخبرة، قاعدة التسامح، القياس والاستحسان وغير ذلك من حجج والأمارات الشرعية. القسم الثالث هو الاجتهاد في المسائل العملية، ولا يخفى أن الاجتهاد في الأخيرين يتوقف على الاجتهاد في القسم الأول دون العكس، يعني الاجتهاد في القواعد اللفظية لا يتوقف على القسم الأخيرين، ولكن الاجتهاد في المباحث في أدلة الحجج والأمارات وأدلة الأصول العملية يبتني على الاجتهاد في القواعد اللفظية. أما الاجتهاد الفقهي بعدما حصل الاجتهاد في القواعد اللفظية يكون للفقيه للمجتهد الأصولي قوة الاستنباط في جميع أبواب الفقه بلا فرق، لكن تتوقف فعلية هذه القوة على تسدي الاستنباط بمقدار مقتد به حتى تصل قوته إلى الفعلية. هذا يفترق، يعني تختلف باختلاف الموارد، فممارسته وتمرينه في العبادات لا تستلزم فعلية اجتهاده في المعاملات، وكذا الاجتهاد يعني ممارسة المجتهد الأصولي في العبادات والمعاملات لا تستلزم فعلية اجتهاده الأصولي في القضائيات والجزائيات، وذلك لكل من هذه الأبواب قواعد خاصة ونصوص خاصة وبحاجة إلى ذوق فقهي خاص والتعرف على لسان الروايات ومذاق الشارع في هذه الأبواب. مذاق الشارع في أبواب العبادات يفترق عن مذاقه في أبواب المعاملات، وهما يفترقان عن مذاقه في الجزائيات. وعلى أي حال يمكن التبعض، يعني تصور التبعض والتجزي بلحاظ فعلية الاجتهاد الفقهي، وإنما التقليد إنما يجوز عن المجتهد اذا كان مجتهدا فقهيا بعد تصدي عمليات الاستنباط وممارسته في رد الفرع الى الاصل، والا لا يجوز تقليد عن المجتهد الاصولي ما لم يتصدى تمرين عمليه الاستنباط في مختلف ابواب. فكل باب من الابواب الرئيسيه لا الابواب الجزئيه، مثلا في باب العبادات اذا تصدى المجتهد الاصولي للاستنباط و تمرین عملیات استنباط به مقدار معتد به بحیث یکون و تسیر و قوت اجتهاد اصولی فعلیا و کون علمه فی کمهی اذا بلغ هذا الحد حین اذن یجوز تقلیده و یترتب علیه احکام تقلید و یدخل فی عنوان الفقها ولو فی بعض هذه الابواب الرئيسيه. ثم ان هو استدل لمنع التجزي وعدم صحه التجزي وعدم جواز تقليد المتجزي بوجوه منها الاستدلال بالاتفاق يأتي بيانه تفصيلا والحق أن هذا الاتفاق والإجماع لم يتحقق، و ثانيا يستدل ببعض التعابير الواردة في النصوص كقول عرف أحكامنا وأما من كان من الفقهاء. هذه التعابير يدعى انصراف عن المتجزي بلحاظ كونه جمعا محلا باللام، ولا بد يعني يلائم هذه التعابير تلائم الاجتهاد المطلق في جميع الأبواب. و ایدن هازا رد به وجوه الوجه الثالث بان اجتهاد فی نفسی قوتون ملکتون ولا تتبع از هذا الاستدلال ایدن استدلال بی اسید القوی و غیره. و هذا الاستدلال حاصله ان ملکه لا تتبع از که مثلا ثلث ملکت الاجتهاد، ربع ملکت الاجتهاد، نصف ملکت الاجتهاد، فالملكه امر غير قابل للتبعض والتجزي في نفسه، فالاجتهاد وقوه الاستنباط وقوه الاجتهاد لما كان ماهيته من سنخ الملكه في ذاتها وقوتها لا تتبعض ولا تتجزي. والجواب ان هذا من الواضحات، نعم، لكن يمكن تجزي تصوره بلحاظ اختلاف الموارد، ففي كل مورد اذا حصل قوت الاجتهاد لا تتبعض، نعم، ولكن لا مانع من تصور تبعض و تجزی به لحاظ اختلاف متعلق الاجتهاد و اختلاف موارده، که حصول قوت الاجتهاد له فی ابواب العبادات، فی ابواب المعاملات، فی ابواب الجزائیات، او فی قواعد لفظیه فی علم الاصول و نحو ذلک. یعنی متعلقات الاجتهاد اذا اختلفت يمكن تصوير التبعض والتجزي، والقائلون بالتجزي مرادهم هذا، ليس مرادهم تطرق التبعض في ماهية ملكة الاجتهاد. هذا من الواضحات. أيضا أيضا استدل لجواز التبعض والتجزي ومشروعية التجزي في الاجتهاد بوجوه عمدة الوجه في ذلك وجهان، احدهما صدق موضوعات وارده في الخطابات، يعني الموضوعات المأخوذه في جواز التقليد كعنوان فقيه الفقيه، الناظر في الحلال والحرام في المقبوله، العارف بالاحكام، و عناوين العالم مثلا و نحو ذلك من العناوين. يصدق على المتجزي لأنه عارف بالأحكام، لأنه فقيه، لأنه صاحب النذر، نذر في حلالنا وحرامنا. وعما عرف أحكامنا لو كان المراد جميع أبواب الفقه وجميع الأحكام أصلا لا يمكن الوصول لأي مجتهد وفقيه غير الإمام المعصوم وغير الأئمة المعصومين، وإلا
کل فقیه یعلم جملت مما کان یعلمه علی معلم السلام احکامنا و جمیع احکام و علی یعلن هازان الاستدلالان قویان جدن. هذا دلیل اول. دلیل ثانی سیرت العقلا. سیرت العقلا یفرقون بین متخصص و العالم به قسم خاص من العلوم و بین من یعلم و اقسام العلوم، بل ربما یرجهون المتخصص الا من له خبربیت فی مختلف اقسام العلوم، لان المتخصص فی قسم خاص من العلم له احاطت و تدلع و تعرف اکثر من من یعلم اقسام العلوم. من هنا یراجعون الى الاطباء الاخصائی و المتخصصین فی مهمات الامراض. فإن إذن هذه السيرة لا يمكن إنكارها وهذه السيرة لم يرد عنها الشارع، وذلك لأن قوله عليه السلام مثلا في ورد عن علي عليه الصلاة والسلام أحق الناس بهذا الأمر اعلمهم به امر الله فيه الامر امر الحكومه لا في جميع ابواب الفقه، و هذا يكفي لتقرير سيره العقلاء في ذلك، او يعلم شيئا من قضائنا او قضايانا و هذا ايضا يكفي لتقرير هذه السيره من نحو هذه التعابير. و ثم انه مقتضى التحقيق عندنا جواز تقلید المتجزی اولا، و ثانیا جواز و تسد المتجزی فی باب القضاء و الجزاء و الشهادات، و لابد از التجزی فی جمیع از الابواب و الا فی باب شهادات فقط لا یکفی. یعنی جمیع ما یرتبط بالحکم و القضاء و هو باب الشهادات، باب الحدود، دیات، القصاص و باب القضاء. من حیث المجموع هذه ابواب نعبر عنه بالقضائیات و الجزائیات، و من اكون مجتهدا متجزيا في هذه الابواب من حيث المجموع يجوز له تسدد القضاء، ولو لم يكن مجتهدا في ابواب العبادات ولا في المعاملات مثلا. نعم في الابواب، في ابواب المعاملات يعتبر اصل قوته الاجتهاديه الاصوليه، یعنی من لم یکن مجتهدن اصولیان اساساً لا یجوز تقلیده. فالمجتهد المتجزی فی ابواب الفقه یعتبر فی الاجتهاد الاصولی، کما ان المجتهد المطلق ایزن یعتبر فی الاجتهاد الاصولی. الاجتهاد الاصولی عنصر مشترک و به یک قوام اصل الاجتهاد ولو فی القوه. نعم سیرورتا فعلیتن توقف على ممارسة الاستنباط، ممارسة عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه. إذا دار الآن بين المجتهد المتجزي الأعلم وبين المطلق غير الأعلم، لا شك ولا ريب في تقديم مجتهد المتجزي الأعلم على غيره ولو كان مجتهدا مطلقا، وذلك لسيرة العقلاء على ذلك، و دلالة بعض النصوص كسيئة العيس بن قاسم ونحو ذلك. عرض بکنم خدمت شما که در باب تجزی در اجتهاد خب اهمیتش خیلی زیاده، چون اگر ما قائل به مشروعیت و صحت تجزی باب اجتهاد بشیم، باب تجزی بشیم، طبعا کسی که در بخشی از علوم متجزی است تقلید از او جایز هست و جایز است او مثلا باب قضا و جزا. اگر بگید که بعد باب قضا و جزا به همه ابواب مربوط میشد و در اونجا حکم رو بداند تا بر اساس اونها بتوند حکم بکند، میگیم نه، اجتهاد اصولی که برش حاصل باشد و در باب قضا و جزا وقتی که اجتهاد فعلی باشد، تمرین استنباط کرده باشد، در اونجا میتونه چیکار بکند؟ آقا رجوع بکنه. فرض این است که اجتهاد اصولی رو چی آقا دارد، قوهش دارد، توجه فرمودید، و این ثمر ممکنه کسی بگی که مترتب میشه. در باب ولایت هم همینجوره، با والی مسلمین بودن. خب او در این قسمت آنچه که از احکام مربوط به شئون و حکومت هست مجتهده، توجه فرمودید. خب این اصلا ابواب عبادت رفتی بهشون ندارد، یا بعضی از ابواب دیگری که جنبه حکومتی مساسی با امور و شئون حکومت ندارد بهشون رفت ندارد، با اینکه ایشون فقیه مجتهد اصولی هم هست، توان این دارد بالقوه که در اونجاها اگر لازم شد، ولی اونی که با کارش مساس دارد همین مسائل مربوط به همون قسم هست، و لذا اینجا ثمر زیادی مترتب میشه اگر ما بگیم که اجتهاد متجزی چی است؟ آقا مشروعه. خب این اجتهاد تجزی در اجتهاد هم در علم اصول هست هم در علم فقه. در علم اصول چیه؟ خب ما عمده کلن مسائل اصول رو میتونیم از این حیث به سه بخش رئیسی تقسیم بکنیم: مسائل الفاظ، قواعد الفاظ، قواعد محاوریه که عمده هستن، و مسائل حجج و امارات که غیر لفظی هستن. عرض کردم مثل مثلا همین حجیت اجماع، حجیت خبر ثقه، توجه فرمید ناصیره اوهاری عملی هست، محاوری نیست، رفتی نداره. و یا اینکه همین حجیت قول رجالیین، لغویین، انجبار ضعف سند و عمل مشهور و قاعده تسامح و و و سایر مباحث مربوط به حجج امارات که از قبیل قواعد لفظی چی آقا نیستن. و قسم سوم مباحث اصول چی آقا عملیه. این دو قسم اخیر قطعا متوقف هستن بر قسم اول. چرا؟ برای اینکه ادله این ابواب حجج و امارات، مثلا ما وقتی که استدلال میکنیم به وجود خبر ثقه به نصوص متواتر، اون نصوص باید بر اساس موازین قواعد لفظیه استظهار بشه ازش که آیا این افاده کبرا میکنه نمیکنه، تمام ابواب میتونه شام کنه. اینا ادله حجج و امارات، ادله حجج و امارات از کتاب و سنت، ادله حجج و امارات از کتاب و سنت، اونا همه فرع بر استظهار استنباط از نصوص کتاب و سنت است. خب این پس متوقف بر اون قسم اول است. ادله اصول عملی هم همینطور، شما در برائت شرعیه، اعتیاد شرعی و سایر اقسام استصحاب نصوص استدلال بکنید به نصوص، هم کتاب هم سنت، خب اونم باید متوقف. پس دو قسم اخیر متوقف بر اون هستن، اما اون قسم اول متوقف بر این دوتا چی آقا نیست. فلذا این سه قسم رئیسی هست. اما هر کسی هم که اون قسم اول مسلط بشد به راحتی میتوند در بفرمایید که باب اجتهاد داخل بشد، چون بس میخواد استظهار بکنند در نسل کتاب و سنت جل احکام فرعی فقهی ما اینا همه ایشون اکثر مگه من چون که دلیل عقلی داشته باشم، و الا اکثرشون اینا بفرمایید که مستند است به نصوص ظواهر کتاب و چی آقا سنت دیگه. بس اون بله درسته، در اونجایی که به سند مربوط بشه به مقدمات لازم هست، مقدمات اجتهاد از اونها دیگه. مثلا ما در قاعده انجبار و تسامح در علم درایه بحث کردیم، در علم کلیت رجال بحث کردیم، اونا رو به حساب مقدمات میذاریم، توجه فرمودید. بعد از توفر از مقدمات اجتهاد داریم میگیم، و الا علم اصول مقدمه اخیر استنباطه، و الا خودش اجتهاد مقدمات دیگری هم چی آقا دارد. بله عمده آقا ادله‌ای که هست در باب استنباط نصوص کتاب و سنت هست و موارد اجماع، دیگه یک تخصص خاصی نمیخواد مگر تزلع بر اقوال، و چون اجماع محصل دیگه، بر اقوال فقها. کسی که در اون قسمت مجتهده هرگز نمیشه بهش گفت که در این قسمت توان فصل و چی آقا نداره. کسی که از نصوص کتاب و سنت میتونه استظهار بکنه، از کلمات اصحاب میتونه استظهار چی آقا بکنه، چون قواعد لفظی فرقی نداره از این حیث و از اون. عمده این است که این دخلش خیلی قوی است، توقف بر اون نداره، ولی اونها متوقف بر این هستن. حجیت چی؟ نه آقا اینجور نیست. سیره اغلایی لفظیه وقتی کسی که در باب ادله لفظی مجتهده، یعنی اون سیره و غلایل دیگه کاملا به قول معروف که هضم کرده، چون اجتهاد در قواعد لفظیه بدون تسلط بر سیر محابری و غلایی حاصل شدنی نیست. توجه فرمودی؟ امکان نداره. وقتی که میگه اونجا مجتهده، یعنی تمام مبانی ادله این قواعد لفظیه رو چیست آقا؟ مسلطه دیگه. بله روشنه. بله؟ نه آقا اینجور نیست، چنین چیزی نیست آقا، این حرفا رو از این وقت ضایع نکنید دیگه. قضیه این است که ادله لفظیه خودشون متوقف هستن بر سیره و غلایه محاوریه. مگه ما این بحث رو در اونجا نکردیم؟ کردیم دیگه. کسی که میخواد ادله لفظی رو بحث بکند، باید اثبات بکنه که در سیره محاوریه و غلایه اینجوره، و غلایه عالم اینطور میفهمند، عرف اینطور میفهمه، عرف و غلا. اونجا باید اثبات بکنه. رفتی به اون حجج امارات نداره. بله حجج امارات سیره عملیه هست، مثل سیره عملیه و غلایه بر عمل به خبر چی آقا؟ واحد. اما در بحث ادله لفظی همون حجج محاوریه هست که اونجا باید اثبات بشه. بله عرض میکنم خدمت شما به این که قواعد اصولیهی که متکفل اصلا بحث حجج امارات هستن، خب خیلی از اونها به نصوص کتاب و سنت بند میشن، نمیشن از حجج امارات بگیرید. همین خبر واحد، خبر ثقه، توجه فرمودید، همین اصول عملیه حتی به اینا. پس اینا در معظمی از مسائل اینها، معظمی از ادله این مباحث حجج و امارات و اصول و عملیه، اینا ادلهشون مبتنی هستن بر همون قسم اول، ولی اونها چنین ابتنای بر این ندارن. اگرم باشن موارد بسیار اندک است که کسی که در اون قسمت مجتهد باشد میتواند در قسمت این ادلهی که در مربوط به این هست مسلط باشد. بعد البته مباحث علم اجمالی، مباحث عقلی اینا نه، اینا کسی که مباحث اصول تفسیر رو وارد باشد استلزام به اینا ندارد. من نمیگم که اجتهاد در مباحث لفظی مستلزم اجتهاد در حجج اماراته، هرگز نمیگیم چنین چیزی رو، ادعا نکردیم. گفتیم اجتهاد در اونها متوقف بر اجتهاد در مباحث لفظی چی آقا؟ هست. این قابل انکار چی آقا؟ نیست. اما نمیگیم که اونا مستلزم این هستن. من هیچ جا نه اینجا نوشتم نه گفتم. و دو تا مطلبه، یکی این که اجتهاد در مباحث لفظی مستلزم اجتهاد در مباحث اصول عملیه و وجج امارات نه، چون اونا یک قواعد دیگر عقلیه‌ای دارن، ارجوی دقیقی دارن که به مباحث لفظی مربوط چی آقا؟ نمیشه. این نیست. ولی اونها چون جل ادله اونها کثیری از ادله اونها از کتاب و سنت استفاده میشد، متوقف بر اجتهاد در ادله لفظی چی آقا؟ هستن. اینه دارم حرف میکنم، التفات بفرمایید. خب استدلال شده آقا بر عدم، حالا عدد رأی مشهور استدلال شده بر عدم صحت تجزی و عدم، بفرمایید که حجیت تجزی، عدم جواز تجزی به اموری من جمله اجماع. خب این اجماع محقق نیست، ولی اینکه بعضی ها به اصطلاح ادعا کردن، همون کشف الریاضی که کشف اللسان یا خود ریاض که اینا آوردن، اینا نقل مخالف هم کردن. معلومه چون اجماعشون اجماع محسدی یا اجماع محققی به معنای که باشد نیست، اینا خودشون باز نقل خلاف کردن. کسانی که ادعای اجماع کردن بر عدم جواز تجزی در اجتهاد، اینا خودشون هم نقل مخالف چی آقا؟ کردند. علاوه بر این که بعضی از این فقها تصریح کردن که این مشهوره، محقق نراقی میگه نظر من مشهوره، پدرم میگفت که والد مکرم ایشون میگفت که این نه، این چیزه اشهره. ایشون دارد که و نسب فل کفایه سبزواری الی المشهور و والدی الی الاشهر و نسب فل کفایه، نسب اون سبزواری الی المشهور این تجزی رو جوازش رو، و والدی نسب الی الاشهر، که چی؟ تجزی جایز نیست، یشترط الاجتهاد المطلق. اینا گفتن و عدم کفایت تجزی و جزم الاول بهی مع تیسر المطلق یعنی سبزواری گفته، البته من که میگم اشتراط مطلق، اشتراط مطلق شرطه و تجزی جایز نیست، اونجایی که میگم که مجتهد مطلق باشه، اما اگه نباشه نه، بازم تجزی چی هست آقا؟ کافیه. اون چنین حرفی، این تفصیل به محقق اصفهانی هم نسبت داده شده، توجه فرمودی؟ خب ما این رو قبول نداریم، بعدا میایم رد میکنیم وجهش رو. ولی غرض این که اینجا یه قول تفصیل هم اینه. شیخ انصاری عکس آنچه را که اینها نسبت دادن رو نسبت داده، عکس گفته آقا مشهور صحت تجزیه. ببین عبارت شیخ اینه، الظاهر ان المشهور صحت تجزی، تصریح برخلاف آنچه را که اون بزرگواران نسبت دادن. خب بل القول به عدمه ها، یعنی عدم صحت تجزی، لم نعرفه من الامامیه قبل صاحب المعالم، یعنی قدما قبل از معالم ما ندیدیم کسی بگه که تجزی جایز نیست. بعد از صاحب معالم این قول به عدم جواز تجزی که متأخرین باشد، متأخرین حادث شده. خب ببینید چقدر اختلافه، اونها میگن مشهور با تفسیر، ایشون هم در مقابل میگه مشهور برعکسشه. البته دارد که و نسب اشتراط المطلق و عدم کفایت تجزی. خب تجزی همینه دیگه، اگر تجزی رو ما بگیم که مشروعه، طبعا تقلید از اون هم چی است آقا؟ جایز میشه دیگه. یعنی مثل مگه میگیم اشتراط مطلق شرط نیست، ما اشتراط مطلق رو در چی شرط میکنیم؟ و تقلید دیگه. بله؟ این دوتا بعید جمع بشه، یعنی به این معنا که از شؤون مشروعیت اجتهاد و جواز اجتهاد این است که تقلید از روی چی بشه آقا؟ جایز بشه، قابل انفکاک نیست که. چرا نمیشه؟ برای چی نمیشه؟ بله؟ اون اعلم حرف دیگریه، اون اعلم حرف دیگریه. خب بنا ان علی کسانی که اعلم رو شرط نمیدونن، مطلق اجتهاد مطلق کافی است برای چی آقا؟ تقلید. همونا میگن نه اگه متجزی باشه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اجتهاد متجزی اون آثار مشروعیت اجتهاد رو ندارد، از اثرش جواز تقلید دیگه. ایشون میگه نه، همه گفتن صحت، صحت یعنی اینکه یجود تقلید، لفظ صحت اینه. بله؟ بله، خیلی بعید میدونم. نگاه بکنید، شیخ قطعا نمیگد که لا یجود و تقلید المتجزی، کسی که میگد که صحیح هست تجزی رو منفک بکند از صحت تقلید، من ندیدم. شما انشاءالله عبارت چه بیارید من نشون بدید، بنده ندیدم. هر کسی که قائل به صحت تجزی است، یعنی همون اثری که در اجتهاد مطلق هست در تجزی هم چی آقا؟ هست. من اینجور دیدم تا به حال، اگر برخلافش دیدید بیارید واسه من حتما. بله من همین فردا هم جلسه درس هست، همینجا میگم خدمت شما بیارید. حالا ما تصور ثبوتی رو کار نداریم، صحبت سر اثباتی است و دلیل. توجه فرمودید. خب دلیل دوم این است که پس این اجماعی در بین چی آقا؟ نیست. یکی شهرت رو برای عکس ادعا میکنه، اونم برای عکسش اجماعی در بین نیست. اما استدلال به زوار النصوص، اونو گفتن عرف احکامنا من کان من فقها، اصلا از متجازی اون صرفه، چون احکامنا جمع معلب و علف لامه، همه احکام بدونن. اینا جواب دادن، گفتن کدوم فقیه هست که از اصل قدیم تا جدید، همه کدوم فقیه هست که بگه همه احکام ائمه رو در فقه میدانستن؟ پس این عرض عریض جمع معلا و علف اللام به دلالت اقتضا نمیتونه مراد باشه، نمیتونه مراد باشه. پس چیه؟ یعنی در هر بابی از ابواب او اگر بداند حکم عمده اون رو سررشته داشته باشد، همین میشد احکامنا. یعنی اینجور نباشه که در ابواب معاملات بلد باشه و در مثلا در قسمت های دیگه هیچ ورود نداشته باشه اینجوری، یا اینکه بعضی گفتن نه در همون ابواب معاملات اون همه سعه دارد، یا در ابواب عبادات این همه سعه دارد، وقتی که این تمام اونجا متجزیه تمام احکامش رو عارف دیگه، عالم هست، خب اونجا احکامنا صادق هست، چون بالاخره اونم یک مسئله جزئی نیست، ده مسئله جزئی نیست، صدها فرعه، صدها فرع رو احکامنا صادق نیست، هست دیگه. در باب معاملات فرض کنید نفر مجتهد باشد، خب چقدر احکام داره؟ ابواب معاملی چقدره؟ کتاب معاملی چقدره؟ زیاد نیست؟ اونجا احکامنا صدق نمی کنه؟ در ابواب معاملات همینجور جزئیات همینجور. بله، پس این جوابش دادن.
چرا در
این عرف احکامنا را به ذهن میرسد که حضرت برای این فرمودن که نظر فی حلالنا و حرامنا، این صاحب نظر بودن، یعنی این را این رشته رو، این مقدمات معرفت به احکام رو او تسلط دارد، نظر دارد، صاحب نظر هست. وقتی که صاحب نظر شد باید در آحاد فرو برد تمرین بکند عملیت استنباط رو، و یا استنباط بکند بعدم از استنباطه او، اون وقت میشد عرفه. یعنی فقط صرف صاحب نظر بودن نیست که قوه مدکه اجتهاد داشته باشد، نظر فی حلال و حرام، بعد از نظر باید این احکام رو معرفت پیدا بکنه. ظاهرش اینه. بله،
اشکال شما در صورتی که حضرت از واژه علمه است، و اگر اون علمه احکام رو به قرار بود، ولی حضرت واژه علمه است،
خود
شناخت احکام، نه که به جز همه رو بدونه، نظام شرق بشه.
بالاخره آقا چون که متعلقش احکام منا هست، جمعه مستدل میگه که عرف چی رو؟ احکام منا. عرفه هم یعنی عرفه، شاید عرفه شاید بگن از علمه، بعضی میگن اقواس، من عرف ربه و فقط من عرف نفسه و فقط عرف ربه.
این
عرفه از علم بالاتر بعضی گفتن هست، توجه فرمودید. و دیگه این که عرفه و علمه در استعمالات عرب از الفاظ مترادف هستن، اینا دو معنای جدایی ندارن، ولی اینکه در بعضی از مواردی که مسائل معنوی باشد اونجا عرفه انسب هست، ولی اونجایی که احکام ظاهری باشد و مسائل حلال و حرام باشد اونجا علمه هست، العالم، توجه فرمودید. ولی اینجا عرفه هم به معنای اینکه بالاخره اینا رفتن آشنا شدن، آگاه شدن به احکام الهی، احکام رو، و همین که جلی بخش معظمی از احکام رو وارد بشن، اینجا صدق عرف احکامنا میکنه. اینجور جواب دادن و جوابش درست هم هست، واقعا کاذب نیست، صادقه. بخش معظمی از احکام رو که صدها فرد دارد، بخش عبادات، بخش معاملات، این عبارت چیست آقا؟ صادقه. ولی زیاد نمیشه به این اینا استدلال کردن، یا گفتن اما من کنن من الفقها اصلا منصرفه، انصراف داره از فقیه متجزی، این هم درست نیست. حالا شما اطبا میگید، دکترها میگید، آیا این پزشکان میگید از پزشکان متخصص منصرفه؟ در یک قسمت خب دانشمندان، قسمت دیگه هم اینجور، وقتی که میگین فقها اینا همه رو چی آقا شامل میشه؟ اینا میگه منصرفه، نه دعوا انصراف درست نیست، این جزافه. و تازه اینکه علم به همه احکام اهل بیت علیهم السلام برای حتی مجتهد مطلق هم امکان نداره حاصل بشه، اون گستره، اونا هم تازه بخشی از علوم احکام نا هست دیگه، احکام اهل بیت دیگه، بخشی از علوم اینا رو آگاه هستن، همه اینا رو آگاه نیستن. فلسا چندان فرقی از این جهت نمی کنه با این که اونا هم جمع صادقه. این ادله است که استدلال کردن. استدلال سوم این که آقا اساسا اجتهاد در ماهیت خودش یک قوه هست، یک ملکه هست، این ملکه حاصل میشه نمیشه، تبعوض بردار نیست که بهشان میگی نصف این ملکه حاصل شد، دو سوم این ملکه حاصل شد، سه چهارم این ملکه حاصل شد. این قابل تبعوض چی آقا؟ نداره. جوابش این است که بله ما منکر نیستیم، ما اولا اجتهاد رو به عنوان ملکه بخوام تعریف کنیم که نمیدانیم حتما ملکه باشه فقط، و اما اگر چنانچه بگیم ملکه هست خب پذیرفتیم، ما هم این کار نمی کنیم، قبول داریم این ملکه قابل تبعوض نداره، ولی این ملکه در ابواب قابل حصوله. یعنی چی؟ یعنی در یک بخشی حاصل شد ملازمه عقلی و عادی ندارد که در بخش دیگر این ملکه چی آقا حاصل شده باشه. در ابواب معاملات خب تصدی استنباط کرده بعد از اجتهاد اصولی، خب این حاصل شده، در اون ابواب حاصل نشده. یا همین در باب استظهارات از الفاظ در باب قواعد لفظی اصولیه، ایشون تمرین کرده، بحث کرده، استدلال کرده، خب اینجا برایش این قوه اجتهاد در مقام استنباط از ظواهر خطابات لفظیه برایش چی شد آقا حاصل شده. اما در مباحث عقلی چی؟ نه، چون اصلا فقیه نبوده که مذاق عقلی داشته باشه. و بالعکس ممکن یک فقیه قبلا فیلسوف بوده مثل فیض کاشانی، این بیاد در مباحث عقلی مثل بحث زید، اجتماع امر و نهی، مقدمه واجب، امثال ذلک، زود مجتهد بشه به خاطر اینکه اونجا ذوق عقلانی داشته و پیدا کرده. اما تا برسد به اون مباحث لفظی ممکنه که طول بکشه. یعنی عکسش هم هست، یعنی هیچ ملازمه ای نیست که شخص در یک بابی این براش این ملکه حاصل بشه اما در باب دیگه این ملکه حاصل شه آقا نباشه. پس به لحاظ اختلاف متعلقات این اجتهاد، موارد این اجتهاد، خود این ملکه تبعوض برداره، نه در ذات خودشا، به حسب اون متعلقات خودش، موارد خودش قابلیت تبعوض دارد. این امر وجدانی است، در همه اقسام علوم هست، اختصاص به فقه هم نداره. بله مراتب و شدت ضعفش ما انکار نمی کنیم، کاملا درسته، در همون ملکه گاهی شدیدتره، خب قویتر آگاه شده، همین اعلم و عالم چی دیم میگیم، اینم همینجوری دیگه، این ملکه گاهی شدیدتره به خاطر کسرت و مارست یا تعمیق در اون رشته‌ای که خونده خوب فهمیده، خب یکم ضعیفتره. شدت و ضعف این از قبیل تبعض نیست. نه 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 نه، این اصلا ربطی به تجزی نداره، این را من متذکر شدم، خوب شد گفتید شما، در همین جزوه اومده که این تجزی که میگن مقصود این چی آقا نیست، تجزی به لحاظ اون متعلقاتشه، مواردشه، نه تجزی این که آقا ملکه در ذات خودش متجزی باشه. تعجب میکنم اینو اشکالی کردم، نفهمیده این مطلب رو، مطلب روشن واضحه، اونه که تجزی میگن مقصودشون چیه، همینی که میگیم دیگه، به لحاظ مواردشه، نه اینکه در ذات خودش یا به لحاظ مراتب شدت و ضعف خودش، اینا نیست. بله پس بنابراین این البته قائلیم کسی که در اصول مجتهد بشه کفایت نمی کنه برای جواز تقلید، و حتی بر خودشم تقلید حرام باشه به اصطلاح ما این رو مترتب نمی کنیم، به خاطر اینکه او هنوز مستدی استنباط نشده در بابی از فقه تا بتواند الان اجتهاد حی حاضری داشته باشد، فعلیت داشته باشد. بله در هر قسمتی که ایشون ورود کرده و تمرین کرده اونجا هم بر خودش تقلید حرامه و هم تقلید دیگران از او جایز هست. خلاصه این آثار اجتهاد یا اون فقیهی که در روایت اومده من کان من الفقها عرف احکامنا، همه اونو در فرض صادق است که این مجتهد اصولی بیاد عملا تمرین تصدی گری و تصدی و تمرین استنباط رو داشته باشد و به حسب ابواب عمده فقه قابلیت تجزیه دارد. در باب عبادات خب شارع مذاق داره، در ابواب عبادات، در معاملات مذاق دیگری دارد، ولذا دو تا هستن، اهل فن میدونن که تسلط بر اون تسلط بر اون نمیارن. در باب قضا و جزا خب خیلی خصوصیات دارد، خیلی روایات دارد، قواعد خاصی دارد، مذاق خاصی از جانب شارع هست که هر کدوم از اینها با تمرین استنباط چی میشد آقا فعلی میشد. ما مولوی مقتضای تحقیق آقا جواز تجزیه، صحت تجزیه، چرا؟ به دو دلیل، یکی صدق همون عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، فقها، عنوان فقیه، عنوان عالم و نظیر ذلک چی آقا میکنه، این عناوینی که در نصوص شرعی که فقها استدلال میکنن برای جواز تقلید که رجوع جاهل به عالم، صدق عالم، مخصوصا در سیره عقلا که الان دلیل دوم البته، ولی خلاصه این عناوین صادق چی آقا هست؟ عنوان عالم، عنوان فقیه، عنوان عارف به احکام، ناظر فی الحلال و الحرام و نحو ذلک. دلیل دوم سیره عقلا که سیره عقلا اتفاقا جای انکار نیست که به متخصصین اقسام علوم عقلا عالم رجوع بکنن، و اگر دائر باشد بین این متخصص اعلم و بین اون پزشک عمومی، خب قطعا در موارد خطرناک اینا و مهم میرن به اون متخصص اعلم رجوع میکنن. اینجوری نیست سیره عقلا؟ اینجوره. و اطلاقات دلیل شرعی مثل صحیح عیسی ابن قاسم که اومده که اگر چنانچه چوپانی یک صاحب گرده ای گرده خودشو به دست چوپانی بده، بعد این زده به دم گرب داده، این رو ناشی بوده، دیگه نمیاد مثل این بیاره، میره دنبال یک کسی که اعلم از او باشد، وارد باشد. حضرت داره به سیره عقلا استدلال میکنه، یعنی این مدد تقریر شاری هم چی آقا هست؟ مطلق رجوع به عالم، حالا چه متخصص باشد، اتفاقا متخصص که تمرکز بیشتری در اون قسمت داره. اینطوری بعضی میگه نه، چون اصلا ابواب فقه همه به هم دوخته هست، نمیشد اصلا حاصل بشه این تخصص در اون قسمت، ما اینو قبول نداریم. میگه اون قسمت دوخته هست، اصلا خودش این این تجزی متقوم بر اون هست. یعنی اگر این آقا اون قسمتی از ابواب دیگری که دخل در تخصص در این قسمت دارد وارد نباشد، اصلا تجزی برای او حاصل نمیشد. اصلا این تخصص برای او مثل چی آقا؟ مثال بزنه برای شما، مثل اینکه متخصص در پزشکی کتاب پزشک عمومی رو نخوند، اون قواعد عمومی رو نخوند، میتونه متخصص بشه آقا؟ خیر، اینم همینجور در این قسمت خاصی از عبادات که میخواد متخصص بشه، اولا باید در اصول مجتهد باشه، و ثانیا در اون چیزی که جنبه عمومی دارد نسبت به فقه از ادله باید یک تسلط مایی داشته باشد تا اینکه بتوند اینجا تخصص چی آقا. پس کل ما یرتبط من سایر الاقسام و ابواب فقه به اینجا، اون مرتبطات رو اونا رو باید مسلط باشد، چون تخصص در این اصلا متقوم بر اون چی آقا هست. پس بنابراین اعلمیت در اینجا متصور هست بر مجتهد مطلقی که اعلمیت او اثبات نشده. این مقدمه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.